الرحيم. فأراد أن يستفزه من الأرض فأغلقناه وولعه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. یکی از مهمترین عناصر محوری مسائل مکه همون جریان وحی نبوت بود. بعد اینکه ذات اقدس اله جریان حقانیت قرآن کریم و وحی را تبیین کرد و به صورت جهانی تحلی فرمود در آیه 88 همین سوره که لئن قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. انکار اونها را ذکر فرمود، از یک طرف پیشنهاد معجزاتی را از اونها ذکر کرد، پاسخ کافی به این پیشنهاد عطا کرد، بعد جریان وجود بارک موسی کریم و عناد فرعونه را ذکر کرده درباریان فرعون، با اینکه اینها معجزات بیان و شفاف را دیدن معذارک ایمان نیاوردن. بعد فرمود به اینکه علم به تنهایی برای تأمین سعادت و فلاح کافی نیست، ولو انسان معجزات را هم به صورت شفاف ببیند، زیرا کار به دست عقل عملی است، یعنی عقلی که بهی او به در رحمان وکتوسی و الجنان. گرچه ادراک به عهده عقل نظری است ولی کار به عهده عقل عملی است. تا انسان این دو نیرو را تعدیل نکند، تربیت نکند، به مقصد نمی رسد. بنابراین با ارائه معجزات شفاف ممکن است کسی ایمان نیاورد. سرش آن است که تصمیم را عقل عملی می گیرد، درک را عقل نظری دارد. یعنی همونطوری تو بحث‌های قبل گذشت، ما در مسئله حس، در نشأه حس، بعضی از قوای منعهده‌دار ادراکن مثل سمع و بصر، بعضی از قوای ما عهده‌دار کارن مثل دست و پا. دست و پا گرچه نمیفهمند و چشم و گوش میبینن و ادراک میکنن، لکن رهبری علمی به عهده چشم و گوش است، رهروی عملی به عهده دست و پاست. حالا اگه دست و پا فلج بود، خب دیدن اثر ندارد، دیدن نیمی از جریان رو به عهده میگیرد. عمل مال دست و پاست، این مال نشأه حس به بدن ما. در درون ما هم به شرح ایزن اون چراغ هدایت به عهده عقل نظری است که میفهمد، برهان قام میکند با دلیل عقلی، با دلیل نقلی که چی حق است. کارهای جزم به عهده اوست. این عقل نظری میتواند زیر مجموعه خود را رهبری کند، یعنی احساس را، تخیل را، توهم را رهبری کند. اونها به امامت عقل نظری یعنی اندیشه برهانی حرکت کنند، اما عزم و اراده و نیت و اخلاص و امثال ذلک که به عهده اندیشه نیست. ممکن است او بداند که ریا محرم است و انسان مرائی عذاب میبیند، اما در موقع عمل اون که ریا میکند اون نیروی عملی است نه نیروی علمی. اون که اخلاص میورزد نیروی عملی است نه نیروی علمی. این عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوسی و الجنان اگر تربیت شده واقعا عقل عملی شد، این هم اهل اراده است، ایمان است، اخلاص است به مانندون. اما اگر کار را از عقل عملی گرفتن به شهوت و غضب دادن، اون هم ریا می کند، هم بیراه می رود، هم باطل می طلبد و مانندون. چه این که اگر در بخش اندیشه کار ادراکی و فتوا را بالاخره از عقل نظری بگیرن، به دست وهم و خیال بسپارن، اون انسان خیال اندیش یا متوهم برابر خیال و وهمش فتوا میدهد. رضا فرمود به این که موسی کریم سلام الله علیه به او به فرعون فرمود مطلب برای تو به صورت آفتابی روشن شد ولی ایمان نمی آوری. سرشون بله، خب چون ایمان محصول علم است، البته علم را در بخشای دیگر فرمودن، چون علم مقدم است برای عمل ایمان، و اگر به این ایمان منتهی نشه حجت علی شخص است، نل شخص، علم ما ابزار کار دیگه. خب اونچه که به اندیشه برمیگرده عقل نظری است. انسان در حقیقت خود انسان است که کار میکند. انسان اگر چونچه با برهان مطلب را بخواد بفهمه، این عقل نظریش تعیین میشه. اما اون موعظه ها و اینها انسان را تو بخش عقل عملی یاری میکنه که او در تصمیم گیری موفق بشه. کار را که در همون مثال ظاهری، دست که کار نمی کند، کار را نفس می کند با دست. درک مال چشم و گوش نیست، نفس است با چشم و گوش. در جریان درون هم اینچنین است، اندیشه مال نفس است منتها با نیروی عقل نظری، اراده و تصمیم و اخلاص مال نفس است منتها با نیروی عقل عملی. این موعظه، تذکر، نصیحت نفس را در بخش عقل عملی تقویت می کند. خب بر علم او نمی افزاید ولی بر گرایش او می افزاید. فرعون بعد از اینکه حجت الهی بالغ شد و عالمن آمدن بیراه رفت، به این فکر افتاد که وجود مبارک موسی کلیم و مؤمنان را از سرزمین مصر بیرون کند، اینا را برکند، استفزاز کند، استخفاف کند، اینا را از سرزمین مصر بردارد. فمود فعرادن یستفزه هم من الارض، این ارض معهود همون زمین مصر است. فاغرقناه و من معه جمیعا، که جریان غر را در بخشی از صور قبلی فرمود و همچنین در بحثهای بعدی خواهد آمد که ذات اقدس الله با وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه دستور داد که شبونگاه با همراهان حرکت بکن. بعد وقتی هم که به کنار رود نیل رسیدن، اون حادثه پیش آمد که فرمود فجر به عصاکل بحر. فاغرقناه و من معه جمیعا، اونجا فرمود فاخذناه و نوزناه فی الیم فغشیهم من الیم ما غشیهم. اونگاه فرمود و قلنا من بعدهی لبنی اسرائیل اسکنوا الارض، ما بعد از غرق فرعون به بنی اسرائیل گفتیم وارد اون سرزمین بشید. این ارض دوم همون سرزمین شام است، غیر از اون ارض اول است که معهود است تو سرزمین مصر. در این که اینها بالاخره دوباره به مصر برگشتند یا بر نگشتند، و اگر به مصر برگشتن، راه برگشتشون به مصر چی بود؟ راه خروج از مصر به وسیله فجر به عصاکل بحر، جاده خشکی در دریا پیدا شد و اینا رفتن. برگشتن چگونه برگشتن، کی برگشتن، اون فعلا روشن نیست. در سوره مبارکه اعراف آیه 137 مقداری از این مباحث گذشت. آیه 137 سوره مبارکه اعراف این است: بعد از اینکه فرمود فنتقم نامنهم فاغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین، اونگاه فرمود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها. ما این بنی اسرائیلی که مؤمنان به موسی کریم سلام الله علیه بودند و مستضعف بودند، یعنی درباریان فرعون اینها را ضعیف کرده بودند، شرق و غرب اون منطقه را ما در اختیار اینها قرار دادیم و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغارب التي باركنا فيها و تمت کلمت ربک الحسنى علی بنی اسرائیل بما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. اونجا شاید تا حدودی بحث شده باشد که آیا اینها به مصر برگشتند یا نه، این مشارق الارض و مغارب ها در بخش خاورمیانه به کدوم قسمت برمیگردد، ولی به هر تقدیر در سرزمین مصر، در سرزمین شام اینا بنا شد مستقر بشن. اینا گفتن که ما وارد اون سرزمین نمیشیم، برای که اونجا خطر مرگ هست، که در اذهب انت و ربک فقاتنا ها هنا قاعدون، در ذیل اون آیه مطرح است. بعد فرمود به این که این بنی اسرائیل الان وارد سرزمین مصر شدن، فیضا جا وعد الاخره، که غالب مفسران این رو وعد الاخر را جریان قیامت ذکر کردن، از این جئنا بکم لفیفا خواستن کمک بگیرن، که این نظیر همون آیه سوره مبارکه اذا وقعه است که نل اولین و الاخرین لمجموعون الى میقات معلوم، ما همه شما رو اون روز جمع میکنیم. ولی نظر سیدن استاد رضوان الله علیه این است که این وعد الاخری که در این بخش پایانی سوره مبارکه اسراء است به همون بخش آغازین این سوره برمیگرده. در اوائل همین سوره مبارکه اسراء دو تا وعده بود که فرمود اگر وعده دوم آمد یسوع وجوهکم و مانند اون. آیه هفته همین سوره مبارکه اسراء این بود: این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، که اذا جا وعد الاخره لیسوء وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره. اگر این وعد دوم آمد یه عذاب سنگینی هم نسبت به شما بنی اسرائیل خواهد شد. ظاهر ایشون فرم غالب مفسران این وعد الاخره را قیامت دانستن، اما اگر منظور از این وعد الاخره همون آیه هفت سوره مبارکه اسراء باشد، از باب رد العجز الی الصدر که از محسنات بدیعی است و در قرآن از این محسن بدیعی کم استفاده نشده، این با او سازگار است که پایان سور فصل و مراحل آغازین فصل برمیگردد که به جنبندی نزدیک میشه. این یک نکته. نکته دیگر این که اگر این وعد الاخره منظور قیامت باشد، این فای تفریح خیلی جایگاهش روشن نیست. این دو نکته تو بیان سیدن استاد رضوان الله هست. اما اون چه که تفسیر معروف بین اصحاب تفسیر را ترجیح میدهد این است که این وعد الاخره یک تهدیدی است نسبت به بنی اسرائیل، یه تهدیدی است که اگه بار دوم آمد ما عذاب سخت رو دامنگیر شما میکنیم، و این آیه محل بحث نسبت به بنی اسرائیل تهدید نیست. این یکی. و ثانیاً واژه لفیف مناسب با هم مسئله یوم الجمع است که ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات معلوم، این دیگه مناسب با وعد دوم نیست. بنابراین اون تفسیر رائد شاید اغرب به ذهن بیاید. اونگاه چون محور اصلی، یکی از محورهای اصلی مسائل مکه همون جریان وحی و نبوت بود، دوباره برمیگردن میفرمان به این که بالحق انزلناه و بالحق نزل. این کتاب صدر و ساقش حقه، هم ما حق فرستادیم هم تو حق گرفتی. این بلحق چه به معنای مصاحبه باشه چه به معنای ملابسه باشه، این قرآن پوشیده به حق است یا پیچیده به حق است. وقتی پوشیده به حق باشد یا پیچیده به حق باشد، چیزی غیر از حق نمیتواند به حرم امن قرآن راه پیدا کند. برای اینکه ذات اقدس اله حق و باطل را در سوره انبیاء معرفی کرده و بود هر وقت باطل خواست به جنگ حق برود، حق باطل را سرکوب می کند، مغز کوب می کند. اگر باطل را مغز کوب شد دیگه جا برای باطل نمی برد. همون اوائل سوره مبارکه انبیاء به این صورت فرمود که اگر باطل بیاید حق بیاید، فیدمق آیه 18 سوره مبارکه انبیاء، بل نقذف بالحق على الباطل فیدمقه، دماغش در میاد. دماغ یعنی مغز. باطل اگر بخواهد به سراغ حق برود، جلو حق را بگیرد، خدا می فهمد ما به وسیله حق باطل را مغز کوب می کنیم. فید مقهو، دماغش در میاره، یعنی مغزشو. فیضاه و زاهق. پس باطل به حرم امن حق راه ندارد. این بای در بلحق که بلحق انزلناهو، چه بای مصاحبه باشد چه بای ملابسه، چه به این معنا باشد که قرآن در صحابت حق است، یا به این معنا باشد قرآن در پوشش حق است، باطل به هیچ وجه راه ندارد، بلکه سرکوب می شود. نتیجه سرکوب شدن باطل در برخورد با حق را در سوره مبارکه فصلت مشخص فرمود. در سوره فصلت آیه 42 به این صورت است: و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این لا یأتیه الباطل از سنخ نفی حقیقت است، یعنی اصل باطل راه برای این ورود به مرز حق ندارد، نه از جلو میتونه بیاد نه از پشت سر میتونه بیاد، برای اینکه از هر طرف بیاد مغز کوب میشه، نه در عصر خود میتونه بیاد نه در اعصار دیانده. قرآن اون وقتی که آمده لا یأتیه الباطل در پیش روی او، بعد از اینکه نازل شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت شد، بعدن هم باطل به طرف حق نخواهد آمد. لا یأتیه الباطل من بین یدیه، یعنی در اصل نزول بعد، ولا من خلفه. چرا؟ چون تنزیل من حکیم حمید. خب این قرآن که محفوف به حق است، در صحابت حق است یا در لباس حق است، این چنین نیست که ظاهر قرآن محفوف باشد باطن نباشد. ما این چنین نمونه ای نداریم که یک لباسی داشته باشیم که ظاهر و باطن هر دو را بپوشونه. ما اون چه که درک عادی ماست و از این کلمه بای ملابسه برمی آید، این با اون هنر را ندارد که اون معنای دقیق قرآن را به ما بفهماند. ما این بای ملابسه را کجا بکاریم بریم؟ اگر یک چیزی لباس شیئی دیگر باشد و اون متلبس به این باشد، این با را بکاریم بریم. اگر ظرفی را با لباس پارچه پوشندن، پیچیدن یا پوشندن، بدن انسان را با لباس پوشندن، این بارا با کار می‌بریم. اما وقتی این ظاهر برداشته شد، این لباس اون قدرت را ندارد که بین پوست و گوشت اونجا هم لباس باشه، بین گوشت و استخوان اونجا هم لباس باشه، در درون پوست و همچنین در درون گوشت و همچنین در درون استخوان لباس باشه. این کار از لباس ساخته نیست. این کار از کسی ساخته است که فیض او هم این چنینه. خود خدای سبحان اون دو منطقه ممنوعه که جا برای بحث نیست، اون منطقه‌های ممنوع رو بحث نمیتونیم بکنیم. بیاری مقام هویت مطلقه که ذات اقدس اله است، در دسترس احدی نیست. یکی صفات ذات که عین ذات است، اون منطقه ممنوع است که در دسترس احدی است. دو، در تمام مباحث و گفته ها و نوشته ها حواس شریفتون باشه که وارد این دو تا منطقه ممنوعه نمی شود شد، نشده اند، اون فایده دارد. اینه که میمونیم منطقه سوم که فیض حق سو وجه الله است که فرمودن اینما تولو فسمو وجه الله و معکم اینما کنتم. این وجه الله فیض خداست و ممکن الوجود است و قائم به ذات اقدس اله. این وجه الله داخل فعل اشیاء لا بالممازجه. نباید گفت چون هوه هست هوه به الله برمیگردد، یعنی معاذ الله خود الله داخل فعل اشیاء است. این هوه که ضمیر است ما را فریب نده. هوه گرچه به الله برمیگرده ولی محور اتحاد موضوع و محمول را محمول معین میکند نه موضوع. قد مر غیر مره که این دعای نورانی جوشن کبیر به مانند اون ده ها بار این ضمیر به الله برمیگرده. بعد بگیم او شافی است، او رازق است، او قابض است، او باسط است، او آخذ است، او معطی است، او محیی است به مانند اون. اما معناش این نیست که موضوع و محمول با هم در مقام ذات متحدند، چون اگر در مقام ذات متحد باشند این محمول متغیر است. قد یقبض قد لا یقبض، قد یحیی قد لا یحیی، قد یشفی قد لا یشفی، قد یرزق قد لا یرزق. اگر این محمول با ذات متحد باشه، چون محمول زوال پذیر است، معاذ الله ذات هم باید مشکل داشته باشه. بنابراین این محمول های متغیر ممکن با وجه الله متحدن، نه با خود ذات یا با اسماء با صفات ذاتیه. این دو تا منطقه وقتی دورش سیم خاردار کشیدیم در بحث مواظب بودیم وارد این حرم امن نشدیم، میمونه وجه الله. حالا این وجه الله داخل فی الاشیاء لا بالمازجه، این جزء ترجیع بند روایاتی است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن، نه دو جا، نه ده جا، نه بیست جا. این مضمون هست تو ادعیه، هست تو اذکار، هست تو روایات است. ما کل شیء الا بامتزاج، غیر کل شیء الا بمواینه، داخل فی الاشیاء لا بمازجه، فهو فی الاشیاء والج و لیس منها بخارج. اینا فراوانه. ما اگر بفهمیم چگونه وجه الله تو اشیاست و چیزی برای اشیا نمیمونه، اونگاه میفهمیم چگونه حق تو قرآن است و چیزی غیر از حق تو قرآن نیست. بیان و زالش اینه، اگر هو فی الاشیاء والج یا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، اگر شما یه قطره آب را گفتید فیض خدا اون وجه الله داخل در این قطره است، خب داخل در این قطره است، این قطره شده دو تا نصف. این الاشیا که جمع محلا با الفلام است، اون دو نصف را میگیرد یا نه؟ اگر وجه خدا تو اشیا هست دابل ممازجه، تو یه قطره آب هست، این یه قطره آب را ما دو قسم کردیم چون او داخل در اینه. حالا تو کل واحد از این نصفین که مشمول الاشیا هستن اون داخل است یا نه؟ یقینا هست. حالا این کل واحد از این دو جز شدن دو جز دیگر، جمعا شده چهار جز. باز وارج و فل اشیا یا نه، شما تا هر اندازه که جز الهیت جذاب شما اجازه داد برید، این وارج و فل اشیا لا بر ممازجه هست، داخل و فل اشیا لا بر ممازجه هست. به هر جا برید با در درون او وجه الله را پیدا کنید، بعد سرانجام ناچارید بگید که سراسر عالم بشه وجه الله، ما چیزی به نام آب و در و دیوار نداریم. مثل اینکه شما اگر یک بسته کاموای خوب داشته باشید، این رو به صورت ژاکت یا بلوز خوب در بیاره با وفنده، یه جاش آستین میکنه، یه جاش یقه میکنه، یه جاش پشت میکنه، یه جاش جلو میکنه، بعد گل و بوته بهش میده، عکس درخت بهش میکشه، عکس ما رو عقرب ممکنه بکشه، عکس گل و بوته بکشه، این یه نخ است که هر لحظه به شکلی بوته عیار در آمد. وقتی بافنده رو بافت میشه بلوز یا ژاکت، آستین و دست و جلو و دنبال و گل و بوته، برگرده باز کنه میشه یه مش نخ. وقتی نفخ صور میشه بر میگرده، همه از بین میرن، دیگه آسمان و زمینی نیست. الان که این نخ و بافت، یه جا شده آسمان، یه جا شد زمین. این چنین نیست که زمین یه حقیقتی باشد، وجه الله تو این حقیقت باشد، دن این رو نیم بکند، تو اون نیم نباشد، تو این نیم نباشد، فقط بینها ما باشد. این چنین نیست. اونگاه اینما تولو و سم و وجه الله معناش اینه که این چیزی که شما ببینید آیت خداست. این روی اول را بردارید، به لایه دوم برسید، آیت خداست. لایه دوم را بردارید، به لایه سوم برسید، آیت خداست. چیزی در جهان پیدا نمی کنید که خدا را نشون ندهد. منتها باید کاملاً این صراط مستقیم که ادق من الشعر و احد من السیف است و از مو باریکتر است و از شمشیر تیزتر، انسان باید مواظب باشد. شما در این کتاب های فارسی هم میبینید، تو نشته های عربی هم هست، ما در تعبیرات فارسی میگوییم فرونکس موشکاف است، یعنی این ادق من الشعر را درک میکند، این مو را که خیلی پیچیده به هم بسته است این را می شکافد. تو تعبیرات عربی وقتی میخوان از یه محقق نام ببرن، میگن واو من الذین شقق الشعر، اینا مو شکافی کردن. این مو شکافی کردن یعنی این ادق من الصراط را خوب طی کردن. صراط مستقیم در بخش اندیشه ادق من الشعر است، در بخش انگیزه و عمل احد من السیف، از روی شمشیر تیز رفتن هرچه سخت باشد اینا می روند. هم انگیزهشون با احد من السیف همراه است، هم اندیشهشون با ادق من الشر. شما هرچه باز بکنی چیزی غیر از وجه الله و آیه نبینی، یعنی چیزی نیست در عالم که خدا را نشون نده. آیت هم معناش آیه بازاری نیست. آینه بازاری عبارت از اون شیشه شفاف و جیوه و اون قاب و اون چوب و اونها رو بشمن آینه، ولی قرآن که او رو آینه نمیدونه، اون صورتی که در این جرم پیدا شده اون مرآت است. یعنی ما بهی یار الاکس، نه ما بهی یار شخص. اگر چونچه مرآت است، تام بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که با سلیمان مناظره کرد اینه. بر تقدیر نمونه های از این بحث قبلا گذشت. پس وجه الله تو کل اشیا هست لا بالممازجه. این وجه الله هست که هر لحظه به شکلی بوت عیار در آمد، جن برد و نهون شد. همون وجه الله وقتی به صورت قرآن در میاد، به صورت سور در میاد، به صورت آیه در میاد، این ظاهرش می پیچونه و می پوشونه. برید باطن، باطنشو میپیچونه و میپوشونه. برید باطن، باطن همین کار. اگر گفته شد القرآن علاب اربع علال عبارات و اشارات و لطائف و الحقائق، تو همه که این روایت هم از وجود مبارک سید شهدا، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و نقل شد، در هر مرحله از مراحل قرآن شما برید، هم میپوشانه هم میپیچونه. اگر گفته شد حبل متین است، احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدیکم، در هر مرحله بالحق انزل الله و بالحق نزل. لذا اگر کسی اهل قرآن باشه جز حق چیزی نمیده. این حق است متجلی، این حق است متبلور. اومد اون خطبه نورانی است امیر سلام الله علیه که تو نهج البلاغه دارد، خدای سبحان در کتابش تجلی کرده، تجلا سبحانه لعباده فی کتابه من غیر ان یکون یروه. خدای سبحان در کتابش برای بندگان تجلی کرده ولی خب نمیبینند. لذا این با لغت اون قدرت را ندارد که این حرف ها را بیان کنه، برای اینکه عرب چه مقدار مگر این الفاظ وضع کرده بود. این میگفت با برای مصاحبه است یا برای ملابسه. خب ملابسه یه همین لباس و بدن رو با میشه فهمون، اما یه قدی جلوتر درون پوست، درون گوشت، درون استخوان، فواصل بین اینها، بالای اینها، پایین اینها رو که لباس نمیپوشونه. این بایی که در بالحق انزلناه و بالحق نزل آمده، یعنی صدر و ساقی این حقه. باز کنی یه حق محض است، ببندی شکن شکن پیدا بشه، میشه سوره و آیه و جمله و مبتدا و خبر و امثال ذلک. بالحق انزلناه و بالحق نزل. و این معارف بلند وقتی به دست یه عده‌ای که آثار تلخ کلیسا اینها را منحرف کرده در بین عرب ها در آمد، معاذ الله میگویند قرآن یک کتابی است و اسلام یک دینی است که از قرآن و از اسلام معاذ الله میشود محمدیسم یاد کرد. همون طوری که شما میگن کمونیسم از فلانیسم از فلانیسم، میگن این همونه. از اونجا غلطان غلطان به فارسی زبان ها هم سرایت کرده، به این صورت در آمده. خودم وقتی که از مبانی خودش خبر نداشته باشه و گوشش به دیگری باشه همین در میاد. اگر قرآن بالحق انزلناه و بالحق نزل در آمد، دیگه کتاب الله است نه محمدیسم. اون کجا این کجا؟ همون رو برداشتن دیکته کردن گفتن قرآن کلام خود پیغمبره، یافته های خود پیغمبره، معاذ الله جهانبینی خود پیغمبره، معاذ الله. یعنی اساره فکر پیغمبر از جهان اینه. خب دیگران هم افکار دیگه ممکنه داشته باشه. خب با اینکه ذات اقدس اله فرمود به اینکه بالحق انزلناه و بالحق نزل، خب مرحله وسطش مما انزله الله هست یا نه؟ بارها اینجا بحث شد که قرآن را خدا آویخ نینداخت، اونجوری که باران را نازل کرد که معاذ الله قرآن را ننداخت، که قرآن را نازل کرد انزل البتر، برف و تگرگ را من جبال نزل و لکن من جبال سماعی کذا و کذا. این انزل المطر هست، انزل السلج هست، ینزل المطر هست، ینزل البرد هست، این انداختنه. اما معاذ الله قرآن را انداخت یا قرآن را آویخت؟ اگر قرآن را آویخت پس یه طرفش به دست اوست. این حدیث نورانی ثقلین همینه دیگه، فرمود اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله به عترتی احدا ما اکبر. فرمود همین قرآن احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر رو به ایدیکم. خب یکی دو تا روایت که نیست، اینجا جز روایات متواتر ماست دیگر. در همه اینها فرمود یه طرفش به دست اوست. خب اگه یه طرفش به دست اوست پس او را آویخت نه انداخت، و این حبل است. حبل انداخته مشکل خودش حل نمی کند. الان این تناب هایی که در بازار تناب فروش است، خب اعتصام به این حبل ها کدوم مشکل حل کرد؟ اینکه خودش پاخوره که تناب انداخته در گوشه مشکل خودش حل میکنه، اما تناب آویخته چون به جای بلند و مستحکم بسته است مشکل همه رو حل میکنه. این است گفتم و اعتصموا بحبل الله، چون یه طرفش به دست اوست، اگه یه طرفش به دست اوست مشکل همه رو حل میکنه دیگه. بالحق انزل الله و بالحق نزل و این عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی است و طرف آخر به ایدیکم. اما در این امتداد یه سلسله اسکورت مخصوص فرمود ما فرستادیم، اونایی که از بخشی که از نزد من فرود آمده تا برسد به قلب مطهر توی پیامبر که نزل به روح الامین و علی قلب که لتکون من المنذرین، ما در تمام این مقاطع دو طرف اسکورت از ملائکه فرستادیم که احد اینجا راه پیدا نکند. اون رو تو سوره مبارکه جن بیان کرد، آیه 27 به بعد سوره مبارکه جن فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیء عددا. فمون ما این قرآن را که آویختیم نه انداختیم، قرآنی که نازل کردیم پیشا پیش او پشت سر او فرستادهای را رصد فرستادیم. اینا رسدن، اینا که اهل غفلت نیستن، اینا که اهل خواب نیستن، اینا که اهل ضعف نیستن. خب این اسکورت مخصوص پیشا پیش قرآن هست، پشت سر قرآن هست. این قرآن را با این جلال و شکوه نزل به روح الامین و علی قلبک. تو بحث سوره مبارکه انعام اونجا گذشت که 70,000 فرشته این سوره را بدرقه کردن. یه قلبیست که 70,000 فرشته را جا میده. اونجا در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. شما همین سوره مبارکه انعام در باره نزولش این بحث را ملاحظه فرمایید که 70,000 فرشته ای را آوردن. کجا آوردن؟ رو قلب مطهر پیامبر. یه همچه قلبیست که گنجایش 70,000 فرشته را داره. فرشته ها هم رصدن که مبادا احدی به این قرآن دسترسی پیدا کنه و دسترسی پیدا نکرده. خود فرشته ها چی بودن؟ خود فرشته ها به سره ها اعتراف کردن، فرمودن ما کسانی هستیم که لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما نتنزل الا به امر ربک. خود فرشته را شما وقتی خود معنا کنید، بهترین راه برای معرفی فرشته خود قرآن کریمه. فرشته ها میگوین لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد رو. این از لطائف المیزان ایشون است. فرشته ها میگن پیشا پیش ما که مبادی اولیه است و علل است مال اوست، اونچه که متأخر از ماست آثار ماست مال اوست، اونچه که بین گذشته و آینده است مال اوست. بین گذشته و آینده کیه؟ خود اینان دیگه. چیزی برای فرشته نمیمونه. فمون لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و چیزی به نام فرشته نمیمونه. این همان است که اون فیض مثل همون کاموا که شما به صورت گلوبوته در آوردید. چیزی به نام گلوبوته تو عالم نیست، این کامواست که به این صورت در آمده. وقتی که جمع بکند و الارض قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، این گلها و بوته ها رخت بر میبنده. یوم النشور که شد دوباره اینها را باز میکنه. این یک فیض است که به این صورتی خاص در آمده، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. فرمود بالحق انزل الله و بالحق نزل، اونگاه و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. تو این حق را دریافت میکنی، با مؤمنان بشارت میدی، کافران را انذار میکنی که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.